آقای نوتتی فر خدمت شما سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر.
به نام خدا و نام سلام دارم خدمت شما همه همکاران شنوندگان محترم، صبح شما بخیر.
متشکرم. در ابتدا از شما میخوام که راجع به سهام عدالت بفرمایید که از مشهد مقدس پیامک دادن، گفتن که آیا فروشش آزاد شد، شهریور تموم شد یا خیر؟
البته بارها سوال شده. ما بارها در حوزه بازار سرمایه صحبت میکنیم. سهام عدالت چون در قالب شرکت تعاونی هست و به این دلیل ما تا شرایط در واقع ورود این نوع شرکت ها و یا تغییر ساختاری که روی اونها انجام نشه نمیتونیم در بازار سرمایه اونها رو بپذیریم و برها مبادلاتی روی این انجام بشه، چون بازار سرمایه برای خودش یک سری قواعد و شرایط خاص خودش رو داره که میبایستی هر اوراق بهاداری که وارد میشه تابع اون شرایط باشه. فعلا مقدور نیست، ولی به محض اینکه تلاش میشه که برها راهکارهایی پیدا بشه، تغییراتی ایجاد بشه که به نفعی بشه این برال اوراق رو هم در بازار سرمایه انشاءالله ما داشته باشیم و اونهایی که دارای این اوراق هستن بتونن اگه نیاز مالی دارن اونها رو بتونن نقد کنن. ولی به هر حال هر استانی هر شهری اداری داره مربوطه که بایستی مراجعه کنن به اون ادارات مربوطه و اگر مشکلی دارن از اون طریق بتونن انشاءالله رفع کنن.
بسیار عالی. آقای نوتتی فرخواستن که توضیح بدین راجع به مقدار سرمایه گذاری و مقدار سود اون، گفتن که چه مقدار سرمایه گذاری بکنیم چقدر سود ببریم.
میزان سرمایه گذاری بارها صحبت شده که اولا شرطش این هست که به اندازه کافی ما در واقع مازاد باشه، به اندازه کافی که میگم یعنی ما نیازی به اون وجود نداشته باشیم و در واقع از زندگیمون نزنیم، بلکه یک وجودی باشه که مازاد باشه بر زندگی و نیاز مادی ما.
بله.
و بعد اینکه چه مقدار از اون رو وارد بازار بکنیم، طبیعیه که خب میتونیم همه اون رو وارد بکنیم یا بخشی از اون رو. شرط دوم این هست که ما بایستی بدونیم که در چه بازاری وارد میشیم، حداقل اطلاعات رو در اون بازار داشته باشیم. خوشبختانه بازار سرمایه بازار عام هست برای همه مردم و بنابراین کالاهای مختلفی در این بازار وجود داره برای کسانی که میزان ریسک پذیری کمتر و بیشتر دارن، بازدهای متفاوت انتظار دارن. بنابراین متناسب با اون بازدهی که مورد انتظارشون هست و متناسب با میزان ریسک پذیری که دارن اوراق متعددی وجود داره، از اوراق مشارکت گرفته، اوراق اجاره گرفته که بدون ریسک هستن و صندوق‌های تمویل مشترک که برای مدیریت ریسک اندازه کافی روی اونها اعمال شده و ریسک کمتری دارن و تا خرید سهامی که حالا باز ریسک کمتری دارن و سهامی که میتونه پر ریسک باشه. به هر حال انتخاب درستی از این زمینه باید بکنن. من به نظرم میاد که اون بخشی از پولمون رو وارد بازار بکنیم که به اندازه کافی تحمل ریسک به هر حال اون رو داریم.
درسته.
من مثلا 50% بودن ریسک پذیر هستم، شاید بهتر باشه 50% پولم رو وارد بکنم و 50% دیگر در اوراق مشارکت کنم که به هر حال ریسک کمتری دارن و اصلا ریسک ندارن.
بله. آقای نوتتی فر، مطلب دیگه که شما بارها بهش اشاره فرمودین در این برنامه اینه که علاوه بر اینکه سرمایه‌مون باید مازاد باشه، باید برای بلند مدت سرمایه گذاری بکنیم. شنونده پرسیدن که 3 ماهی هست که در صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کردم، الان واحدامو بفروشم بهتره یا حفظ بکنم؟
منظور ما از بلند مدت وقتی نمیگیم بیش از 1 ساله.
درسته.
مدت‌های بیش از 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال و بلندتر از اون رو ما سرمایه بلند مدت تعریف میکنیم، ولی متاسفانه در بازار ما انقدر نوسانات و گاهی وقتا نوسانگیرها این رو الغا میکنن که حتی 1 هفته هم یا 3 ماه هم مدت طولانی هست. سرمایه گذاری بلند مدت یعنی برای بیش از 1 سال ما سرمایه گذاری بکنیم، ولی لزومی نداره که ما صرفا این گونه سرمایه گذاری کنیم. یعنی ما میتونیم بین مقدار سرمایه که وارد بازار میکنیم یک تنوع و مدیریت ریسک به این شکل انجام بدیم که بخشی از سرمایه‌مون رو بلند مدت سرمایه گذاری کنیم، بخشی رو کوتاه مدت و حتی اگر به درصد خیلی کمی هم نوسانگیری بکنیم هم شاید اشکالی به در بازار به ورود نیاره، مگر بجز اینکه اکثریت بازار متاسفانه اگه تبدیل به نوسانگیری بشن اون وقت برای بازار مشکل ایجاد میکنه. ولی یک در واقع طیفی از این مجموعه انواع سرمایه‌گذاری ها هم میتونه به هر حال یک نوع مدیریت ریسک تلقی بشه و بتونیم به هر حال مدیریت درستی روی وجودی داریم و سرمایه‌گذاری که داریم انجام بدیم.
بله. شنونده دیگری به 3036 پیامک دادن و پرسیدن که برای خرید اوراق اجاره باید به کجا مراجعه بکنیم؟ آیا میتوان در هر زمان خرید و فروش کرد؟ آیا سود آن ماهانه پرداخت میشود؟
اوراق اجاره رو اطلاعاتش الان در فرابورس هم یکی از اوراق اجاره ها و اوراق مشارکت الان در اطلاعی که قرائت شدم شنیدیم. اوراق اجاره عرضه میشه، پذیرنویسی میشه و بعدا در بازار میتونه مورد معامله قرار بگیره. و معمولا در اطلاعاتی که منتشر میکنن ماهانه اعلام میکنن، ببخشید سالانه سودش رو اعلام میکنن و معمولا هم در بازار 3 ماه هست، ولی باید به اطلاعات اون اوراقی که منتشر میشه مراجعه کنن ببینن آیا ماهانه میتونن سودشون رو بگیرن یا 3 ماهه.
درسته، ولی خرید و فروشش هر زمان آزاد هست. درسته،
بله، باید به کارگزارا مراجعه کنن و اون اوراقی که وجود داره رو بتونن خریداری کنن.
درسته. پرسیدن که متوقف شدن نماد شرکت زمان تشکیل جلسه مجمع عمومی برای تصویب صورت‌های مالی پایان دوره آیا به معنی تقسیم سود بین همان سهامداران میباشد یا مجدداً تقسیم سود انجام میشه؟
یکی از دستور جلسه ها رو باید ببینیم، اگه در دستور جلسه شرکت تقسیم سود هم هست، خب برا در همون جلسه میتونن سود رو تقسیم کنن و به موجب قانون تجارت هم حداقل 10% سودی که مورد تصویب قرار بگیره سود جاری باید تقسیم بشه، اما میتونن در یک مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده که در الفبای بورس متأسفانه بهش اشاره نشود که یکی از انواع دیگه مجمع هست، البته ما دو نوع مجمع داریم، عادی و فوق‌العاده، منتها عادی سالیانه نداریم، ما مجمع عادی و فوق‌العاده داریم، عادی دو نوع داره، سالیانه و عادی به طور فوق‌العاده. در این مجمع عادی به طور فوق‌العاده دیگه میتونه تقسیم سود انجام بشه. من شاهد بودم بعضی وقتا شرکت دو بار سود تقسیم کرده، یعنی یک بار در عادی سالیانه تقسیم کرده بنا به شرایطی که داشته، چند ماه بعد یک مجمع عادی به طور فوق‌العاده گذاشته و بخش دیگه‌ای از سودش رو هم دوباره تقسیم کرده.
بله. شرکتی که ذخیره بهره گرفته آیا در صورت‌های 6 ماه شفافسازی خواهد کرد یا خیر؟
ذخیره‌ای که اگر گرفته که در صورت مالی اشاره شده و میتونیم ببینن در یادداشت‌ها وجود داره، در اطلاعاتی که حسابرسی میشه معمولاً به ذخایر اشاره میشه که آیا این ذخایری که گرفته شده کافی هست از نظر حسابرسی یا نه، که اگر مشکلی وجود داشته باشه حسابرس این رو حتما در بند گزارش خودش اعلام میکنه. ولی یه تفاوتی بین حسابرسی 6 ماهه و پایان سال هست که در پایان سال حسابرسی بر اساس استانداردها انجام میشه، اما 6 ماهه بررسی اجمالی صورت‌های مالی است و ممکنه اگه اهمیت کمتری داشته باشه ممکنه اشاره بهش نشه، ولی قطعا در صورت‌های مالی اگر ذخیره کافی باشه نسبت به مقایسه‌ای که ما نسبت به دوره‌های قبل داریم قطعا این عدد خودش رو نشون میده.
درسته. آقای نوستی فرتا، سوالات جدید به دست ما برسه، اگر مطلب خاص و مهمی هست در خدمتون هستیم.
حالا من اشاره کنم در رابطه با مجمع که صحبت شد و ما هم توی پاسخ‌ها داشتیم، مجامع الان هم پایان 6 ماه هست، دوره سال مالی شغلی از شرکت ها میتونه 36 باشه و چند ماه آینده میتونه مجامع این نوع شرکت ها برگزار بشن. من توصیه میکنم سهامدارانی که این شرکت ها رو دارن حتما در مجامع این شرکت ها حتما مشارکت بکنن، اطلاعات خیلی برحال کاملی رو میتونن از حضور در مجمع به دست بیارن، چرا که سهامدار عمده، حسابرس، مدیران اجرایی شرکت رو و سهامدار سهامداران رو میتونن اونجا در یک جا ببینن، پرسش و پاسخهای اتفاق میفته، گزارشاتی که اعلام میشه به هر حال میتونه مفید و فایده باشه. اگر توان حضور هم ندارن به هر حال از اطلاعاتی که شرکت ها در سایت ها منتشر میکنن مثل گزارش هیئت مدیره، گزارش حسابرس و بازرس و همینطور صورت های مالی از جمله ترازنامه و سود و زیان که اشاره شد، ما ترازنامه رو به این دلیل اهمیت میدیم که دارایی و بدهی یک شرکت رو اونجا برای ما در واقع افشا میکنه با اطلاعات خیلی ریزش، همینطور بحث سوداوری شرکت رو به هر حال مطرح میکنه، آیتم های مختلفی که میتونه مورد تحلیل ما قرار بگیره. قطعا از مجامع و اطلاعاتی که در مجمع منتشر میشه حتما استفاده بکنن، در تحلیلاشون به کار بگیرن و بتونن انتخاب برای مناسبی رو داشته باشن.
درسته. خیلی کوتاه یه سوال هم پرسیدن، گفتن که اسم یک شرکتی رو نام بردن، خواستن بدونن که افزایش سرمایه‌اش چند درصده و کی انجام میشه، برای شرکت‌ها رو کجا میتونن مراجعه بکنن؟
به سایت کدار میتونن مراجعه کنن، به سایت TSE/TMC که معاملات منتشر میشه، آخرین اطلاعیه‌ها هم در همون سایت لینک هست به سایت کدال میتونن ببینن و اون درصد افزایشی و یه گزارشاتی که شرکت منتشر کرده به خصوص در سایت کدال، گزارش هیئت در گزارش هیئت مدیره معمولا این گزارش ها این اعداد ارقام اونجا مشخص میشه که چند درصد هست، از چه محل هایی هست، ممکنه بخشیش از محل مطالب آورده باشه، بخشی از سهام جایزه باشه، سود انباشتی یا اندوختهایی که وجود داره. اطلاعات تفصیلی رو قطعا بایستی به سایت کدال مراجعه کنن و اطلاعات شرکت رو استخراج کنن.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای نوستی فر و تا فردا باتون خدافظی میکنم.
خدا نگهدارش.